بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه چهارم از کارگاه حقوق مدنی دو مبحث اموال رو در خدمتون هستیم. در سه جلسه قبلی ما آمدیم مال رو تعریف کردیم و دو تقسیم بندی مهم از مال رو براتون گفتیم. تقسیم بندی اول تقسیم مال به ملک و مباح بود، تقسیم بندی دوم تقسیم بندی مال به منقول و غیر منقول بود که خیلی مباحث پیچیده و زیادی داشت. و حالا میخوایم در این جلسه دو تا تقسیم بندی دیگر رو هم خدمتون عرض کنیم. اولین یا سومین تقسیم بندی که خدمتون میخوایم از اموال بگیم، تقسیم بندی اموال هست به اموال مثلی و قیمی. اموال از حیث این که نظیر یا شبیه یا مثل اونها در بین مردم زیاد یا کم باشه به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته اموال مثلی هستند، یه دسته اموال قیمی هستند. اموال مثلی مالیه که نظیر یا شبیه یا مثل اون در بین مردم زیاده، به وفور یافت میشه. مثالای روز میزنم، فقهی سنتی نمیزنم که در ذهنتون بمونه. مثالهای روز استفاده میکنم که کاملا در کوچه و بازار وقتی خرید میکنید تو ذهنتون این تعاریف بیاد. مثلا امروز شما تو هر فروشگاهی که فروشگاه‌های بزرگ یا سوپرمارکتی که برید، شیرهای پاکتی شرکت کاله یا شرکت میهن رو میبینید. این میشه مال مثلی. پاکت‌های آبی یا صورتی داره، کمچرب و پرچربش. یا مثلا آب میوه های پاکتی شرکت سنیچ یا شرکت سانستار رو در هر فروشگاه در واقع مواد غذایی که برید میبینید. یا مثلا کیسه های 5 کیلویی گلستان، کیسه های برنج 5 کیلویی گلستان که در واقع کیسه های قرمز رنگی هم داره، قرمز و سفید رنگی داره، تو اکثر مغازه ها و فروشگاه های مواد غذایی میبینید. اینها رو ما بهش میگیم مال مثلی. چرا؟ چون امثال و نظائرش زیاد هست در بین مردم، به وفور یافت میشه. یا مثلا تلفن همراه مثلا سامسونگ S9 یا S8 الان تو فروشگاه های موبایل فروشی، اغلب فروشگاه ها شما میتونید این تلفن همراه رو پیدا بکنید. بنابراین اینها میشن اموال مثلی. مقابل اونها اموال قیمی هستن. مال قیمی مالیه که نظیر یا شبیه یا مثل اون یا اساسا نیست یا اگرم باشه خیلی کمه. بنابراین من قیمی ها رو به دو دسته تقسیمش میکنم، یکی قیمی مطلق، یکی قیمی نسبی. مال قیمی مطلق مالیه که نظیر یا شبیه یا مثل اون اساسا وجود نداره. مثلا تابلو نقاشی مونالیزا اثر داوینچی که از اصل این نقاشی یه دونه بیشتر در دنیا نیست. حالا ممکنه نسخه های کپی و جعل وجود داشته باشه، اما از اصل اون یه دونه بیشتر نیست. یا مثلا مثل داخلی مثال بزنیم، مثل منشور کوروش، فقط یه دونه از اون در کل دنیا هست. ممکنه نسخه های کپی و جعلی و فیکش باشه، اما در کل دنیا شما یه دونه اصل منشور کوروش رو دارید و تمام. اینو بهش میگیم قیمی مطلق. بعضی از اموال هم قیمی هستند اما نسبی هستند. مالی که نظیر یا شبیه یا مثل اون وجود داره ولی خیلی کمه. هست اما خیلی کمه. به سختی گیر میاد، به قول خودمونی به سختی گیر بیاد، این رو بهش میگیم قیمی نسبی. مثلا فرض کنید، حالا چون تلفن همراه مثال زدم، تلفن همراه آلکاتل سری اولش که در بازار ایران اومد چندین سال پیش، بسیار جسه بزرگی داشت و هیبت عظیم و جسه ای داشت. این تلفن همراه الان ممکنه گیر بیاد اما به سختی. ممکنه 100 تا 200 تا مغازه تعمیراتی موبایل رو بگردی تا بتونی یکیش رو در انبار یکی از این فروشگاه ها پیدا بکنی. هست اما خیلی کم هست، به سختی گیر میاد. یا مثلا مثل فرض کنید، چون در قیمی مطلق از اشیاء عتیقه صحبت کردیم تو قیمی نسبی هم بگیم. مثلا فرض کنید یک اسکناس 5 تومانی زمان پهلوی که تا نخورده باشه ممکنه پیدا بشه، هست، اما کم هست، به سختی گیر میاد. اینها میشن قیمی نسبی. حالا 3 تا نکته بگم خدمتون در این تقسیم بندی. نکته اول این که معیار در تشخیص این که مالی در اون برهه زمانی مثلی یا قیمی است بر عهده عرفه. عرف میگه که این مال الان در این برهه زمانی مثلی است یا قیمی است. مثلا از مثالام استفاده کنم، همین گوشی تلفن همراه سامسونگ S9 که الان یک مال مثلی محسوب میشه ممکنه 15 سال آینده در اون برهه زمانی یک مال قیمی نسبی محسوب بشه، یک مال قیمی نسبی محسوب بشه. یا مثلا الان پراید در کشور ما یک مال مثلی محسوب میشه، اما ممکنه 20 سال آینده یک مال قیمی نسبی محسوب بشه، ممکن هست. البته با این روند در واقع تولید شرکت‌های خودرویی بعید به نظر میرسه و تا چندین سال آینده هم باز کماف سابق پراید مثلی خواهد ماند، اما خب در مثل مناقشه نیست. نکته دوم این که اثر این تقسیم بندی چند تا جا هست ظهور و بروز پیدا میکنه. یکی جایی هستش که شخصی متعهد میشه به بازگردوندن مالی که دست او بوده به مالکش، مخصوصا در بحث غصب. توی مدنی 4 خواهیم گفت در بحث غصب غاصب ملزم هست که مال مغصوب رو به مالکش برگردونه. حالا اگر این مال مغصوب تلف شده باشه، در حکم اینکه چه چیزی برگرده بایستی بین قیمی و نسبی بودن تفاوت قائل بشیم. اونجاست که این اثر به وجود میاد که ما این تقسیم بندی رو بلد باشیم که اونجا قطعا توضیح خواهیم داد. یا مثلا اثر دیگه‌ای که داره، اگر مورد معامله ما وقتی میخوان یک مالی رو مورد معامله قرار بدن اگر مثلی باشه نیازی نیست که هنگام عقد موجود باشه. یعنی اگر زمان عقد هم موجود نباشد عقد ما صحیحه، در صورت که مالی که داره مورد خرید و فروش صورت میگیره مثلی باشه. اما اگر مال ما قیمی باشه حتما و الزاماً بایستی در زمان عقد موجود باشه و الا عقد ما باطل میشه. اگر مال قیمی در زمان عقد موجود نباشد این عقد باطل میشه. این رو در مدنی 3 و همچنین مدنی 6 این بحث رو مبسوط میگم و اونجا میگم که ببینید یادگیری تقسیم بندی اموال چقدر در مدنی 3 و مدنی 6 کاربرد داره. خب این هم از تقسیم بندی 3. تقسیم بندی 4 تقسیم بندی مال هست به مال قابل بقا و مال غیر قابل بقا. ببینید اموال از این حیث که با استفاده از اون باقی میمونند یا با استفاده از اون از بین میرند به 2 دسته تقسیم میشن. مال قابل بقا مالیه که هنگامی که ازش استفاده میشه باز هم باقی میمونه. به عبارت دیگه مالیه که با استفاده از منفعت اون مال خود مال کماف سابق و کماکان باقی است. مثلا باز گفتم مثال بروز میزنم، شما با استفاده از ماکروفر منزلتون برای گرم کردن غذا یا با استفاده از قابلمه برای پخت غذا یا با استفاده از خودروی شخصیتون برای جابجایی یا با استفاده از مبل و صندلی منزلتون برای نشستن، این اموال از بین نمیره. هرچند ممکنه به مرور زمان با استفاده از اونها طی مدت نسبتاً طولانی مستهلک بشن، اما این اموال دفعتاً و یک باره و با یک بار مصرف از بین نمیرن. اموال یک بار مصرف نیستن، اینا رو بهشون میگیم مال قابل بقا. دست دوم مال غیر قابل بقان، یعنی مالی هن که به محض استفاده از اون و دقیقا مقارن با یک بار استفاده از بین میرن. مثالی که معمولا میزنن مثل میوست که به محض اینکه خورده بشه از بین میره، یا بنزین به محض اینکه داخل خودرو ریخته بشه و خودرو روشن بشه بنزین مصرف میشه و باقی نمیمونه. یا مثل شیرینی میگن یا مثل غذا میگن، اینها مال غیر قابل بقان، به محض اینکه شما مصرف میکنی همزمان و آنن با مصرفش از بین میره. اینها رو بهش میگه مال غیر قابل بقان. خب حالا دو سه تا نکته بسیار مهم در خصوص این تقسیم بندی. نکته اول، ببینید قابل بقا بودن و غیر قابل بقا بودن مال رو ما نمیتونیم از ماهیت خود مال تشخیص بدیم. یعنی قانونگذار اینجوری معیار به ما نداده، گفته کاری به خود ماهیت مال نداشته باشید. هرچند ماهیت خود مال یه اماره است بر این که ما اون مال را قابل بقا یا غیر قابل بقا بدونیم، اما اون چه در عالم حقوق معیار بین مال قابل بقا و غیر قابل بقا هست، طریقه یا به عبارتی نوع مصرف اون مال هست که چجوری از اون مال استفاده بشه. جهت تشخیص طریقه مصرف اون مال هم عرف ملاک نیست، شخص ملاکه، روابط اشخاص ملاکه. بذارید اینطوری توضیح بدم. ببینید مثلا من الان در مثال هام برای مال غیر قابل بقا میوه رو آوردم. میوه عرف میگه که وقتی دو نفر در خصوص میوه معامله میکنن، عرف برای اینه که میوه رو برای خوردن میخره یا در واقع عقد بیع در خصوص اون منعقد میکنه شخص خریدار، یا وقتی بنزین رو میگیره برای اینکه داخل خود رو بریزه و بسوزونتش استفاده میکنه. اما یه موقع است بین اشخاص در این خصوص توافق دیگه ای میشه. مثلا من میوه رو میخرم برای اینکه در فروشگاه آب میوه فروشیم پشت ویترین بذارم برای تزیین، یا بنزین رو میخرم چون بنزین فروش سیار هستم داخل بطری بذارم به عنوان نمایش و دکور بیرون مغازه بذارم که بفهمونم به مردم داخل این مغازه من بنزین میفروشم. این مقداری که داخل اون بطریه و من بیرون گذاشتم، این مقدار بنزین برای مصرف کردن به این صورت که به یک بار استفاده از اون از بین بره نیست. هرچند ذات این مال اینجوریه، ماهیتش اینه که اگر در مسیر خود این مال بخوایم استفادهش بکنیم، در مسیر استفاده صحیح از این مال بخوایم استفاده کنیم، باید از بین بره. اما من اومدم مسیرش رو تغییر دادم، برای یه کار دیگه ای استفاده کردم. بنابراین اینجا ما میایم میگیم که این اموال درسته که ذاتشون و ماهیتشون غیر قابل بقاست، اما باید ببینیم طرفین ما بین خودشون چه قرارمداری گذاشتن. قرارمدارشون اینه که این مال جوری استفاده بشه که به محض استفاده از بین بره، یا این که نه، جوری استفاده بشه که کماکان دوام داشته باشه و باقی بمونه. بنابراین معیار و ملاک ما عرف نیست، معیار و ملاک ما ماهیت خود مال نیست، معیار و ملاک ما جهت تشخیص این که مال قابل بقا هست یا غیر قابل بقا، نوع مصرف اون مال توسط شخص هست. خب این نکته اول. حالا در خصوص اموال قابل بقا هم همینطوره ها، اینم بگم. حالا من در خصوص غیر قابل بقا گفتم. مثلا ببینید ذات صندلی این هستش که این مال قابل بقاست و عرف هم میگه قابل بقاست، اما یه موقع است من صندلی رو میخرم برای سوزوندن، برای اینکه آتشش بزنم کورم رو مثلا گرم نگه دارم. اینجا با اینکه ذات مال قابل بقاست، توافقی که بین ما شده و اون استفاده که من میخوام ازش بکنم، اون مال رو غیر قابل بقاش میکنه. یعنی با یه بار مصرف اون از بین میره. اون صندلی رو دارم مصرف میکنم، نه در مصرفی که همه مردم دارن استفاده میکنم، در مصرفی که خودم دارم تشخیص میدم، میسوزونمش. برابر اینجا مبل چوبی، صندلی چوبی میشه غیر قابل بقا، در صورتی که ذاتش و ماهیتش قابل بقاست. بنابراین معیار در واقع نوع مصرف اون مال هست. این رو در ذهنتون باشه، در تست ها اذیتتون میکنن. نکته دوم در خصوص این تقسیم بندی این هستش که اگر بین دو نفر بر قابل بقا بودن یا غیر قابل بقا بودن مال اختلاف شد، ابتدا باید بریم سراغ توافق اونها. گفتیم توافق ملاکه. مثلا یه آقای ادعا میکنه، میگه آقا من این کیک رو دادم به آقای بی فقط به خاطر این که جلوی مهموناش پوز بده، اما اون مصرفش کرده. طرف مقابلش میگه نه، من این رو گرفتم که مصرف کنیم، خورده بشه این کیک، و حالا دعواست بین اونها. میریم سراغ توافقشون. اگر توافقی کرده باشن، اول اون توافق رو ملاک قرار میدیم که ببینیم این مال قابل بقا بوده بین توافق اونها در زمان قراردادشون، یا اینکه غیر قابل بقا محسوب شده. اگر مشخص نشه، یعنی توافق اونها رو نتونیم مشخص بکنیم، هر کسی سمت خودش رو بگیره و دلیلی هم نداشته باشیم، اینجاست که میریم سراغ عرف، و عرف مشخص میکنه که اون مال معمولا چگونه مصرف میشه، و اینجاست که ما فقط عرف رو ملاک قرار میدیم و دیگه از اون بحث معیار اصلیمون که نوع مصرف بین مردم، بین خود اشخاص بود، رو رها میکنیم، میریم سراغ عرف. و اینجا عرف میگه که آقا مثلا شیرینی که فروخته شده، عرف میگه برای مصرف کردنه و غیر قابل بقاست، یا صندلی که فروخته شده، عرف میگه برای نشستنه نه برای سوزاندن، حتی منظورمون صندلی خوب و سالمه. اینجاست که تازه میریم سراغ عرف. نکته سوم این که این تقسیم بندی تو سه جا استفاده میشه. خیلی دقت بکنید، در سه جا ما استفادهش میکنیم. اول در زمان انعقاد چهار عقد از عقود معین که در اونها الزاماً بایستی موضوع عقد مال قابل بقا باشه. عقود معین و غیر معین رو تو مدنیه سه براتون خواهم گفت که چه تفاوتایی داره. اجمالاً بدونید عقد معین یا عقود معین عقودی هستند که نام، شرایط و آثار اون در قانون مدنی آمده. اینها رو بهشون میگیم عقود معین. چهار تا از این عقود معینی که در قانون مدنی آمده، خود قانونگذار به صراحت تصریح کرده، گفته موضوع این عقود بایستی مال قابل بقا باشه. اون عقود کدومان؟ یکی عقد اجاره است. فقط مالی رو میتونیم اجاره بدیم که با توجه به نوع مصرف اون قابل بقا باشه. تصریح ماده 471. دو عقد آریه است. مالی رو فقط میتونیم آریه بدیم که با توجه به نوع مصرف اون قابل بقا باشه. دقت کنید، با توجه به نوع مصرف اون، نه ماهیتش. باز دوباره دارم تأکید میکنم، با توجه به نوع مصرف قابل بقا باشه. تصریح 637. یکی عقد وقفه. فقط مالی رو میشه وقف کرد که با توجه به نوع مصرف اون قابل بقا باشه. ماده 58. با توجه به نوع مصرف اون قابل بقا باشه، نه با توجه به ماهیتش، با توجه به نوع مصرفش. عقد موجد حق انتفاع، یا اسمش رو میذاریم عقد حبس، در همین مدنی ادامه بحث اموال که گفتیم حقوق نسبت به اموال قطعا توضیح خواهیم داد. عقد حبس که موجد حق انتفاع هست فقط مالی رو میتونیم حق انتفاعش رو به دیگری بدیم و در خصوص اون عقد حبس منعقد کنیم که با توجه به نوع مصرف اون قابل بقا باشه. تصریح ماده 46 قانون مدنی. ببینید پس در چهار عقد از عقود معین، اجاره، آریه، وقف و عقد حبس، در این چهار تا عقد موضوع عقد حتما بایستی مال قابل بقا باشد. اینجاست که تشخیص مال قابل بقا و غیر قابل بقا برای ما اهمیت پیدا میکنه در این چهار عقد. این یه جا، این یک جا که تقسیم بندی برای ما مهم هست. جای دومی که برای ما مهم هست هدایای نامزدی هست. نامزدی یعنی وعده ازدواج. تو مدنی 5 مبسوط صحبت میکنیم. اجمالاً میگم در زمان نامزدی اگه طرفین به هم هدایایی داده باشن، بعدن نامزدی به هم بخوره و بخوان هدایا رو پس بگیرن، چند تا حالت به وجود میاد. یکی از حالت ها اینه که هدیه‌ای که داده شده در دوران هدیه‌ای که در دوران نامزدی داده شده باقی نمونده باشه، از بین رفته باشه. در این صورت اگر اون هدیه جزء اموال قابل بقا باشد بایستی قیمت اون پرداخت بشه. البته شرط داره، به شرط اینکه با تقصیر یا عمد هدیه گیرنده تلف شده باشه. اما اگر اون هدیه جزء اموال غیر قابل بقا باشه، مثلا یه شام لاکچری داده به نامزدش، اون دیگه چیزی نباید پس بده. بنابراین تو هدیه نامزدی هم اونجا ما باید تشخیص بدیم که مال قابل بقا چی هست، مال غیر قابل بقا چیه. مال قابل بقا اگه تلف شده باشه، مثلا آمده باشه یه کیفی رو به نامزدش هدیه داده باشه و اون کیف حالا به دلیلی از بین رفته بخواد پس بگیره، چون که جزء اموال قابل بقا کیف محسوب میشه، اینجا بایستی قیمتش رو پرداخت بکنه. البته گفتم به شرطی که با تقصیر یا عمد تلفش کرده باشه. خب اینم محل دوم. محل سوم هم باز در مدنی 5 هست، مالکیت زوجه نسبت به نفقه‌ای که شوهرش بهش میده. ببینید یه توضیح بدم. میدونید که وقتی که ازدواج صورت میگیره یکی از تکالیف مرد این هستش که به همسرش نفقه پرداخت بکنه. حالا این نفقه هم شامل اموال قابل بقاست هم اموال غیر قابل بقا. اگه نفقه مال غیر قابل بقا باشه متعلق به زنه، اما اگر مال قابل بقا باشه اصولاً خود مال متعلق به شوهر باقی میمونه و زن فقط حق استفاده از اون رو داره. مثلا حق نفقه، مثلا نفقه یک زن اینه که در یک منزل مسکونی سکونت کنه. حالا خونه به نام خود مرده هست، خود شوهر هست و خانم داره در اون خونه سکونت میکنه و فقط از اون استفاده میکنه. اینجاست که ما میگیم توی این نفقه ها وقتی زن و شوهر به اختلاف میرسن میگیم نفقه ای که قابل بقا هست، نفقه ای که قابل بقا هست در ملکیت شوهر اصولا باقی میماند. اصولا که میگم چون خیلی بحث داره، بعضی اوقات ممکنه حتی با این که قابل بقا هست در ملکیت شوهر باقی نماند. این رو در مدنی 5 خواهیم گفت. اما اصولا در اگر نفقه زن قابل بقا باشه در ملکیت شوهر اصولا باقی میمونه و زن فقط ازش استفاده میکنه. در صورتی که اگر نفقه مال غیر قابل بقا باشه متعلق به خود زن خواهد بود و اینها اثرش مال موقعیه که خدا نکرده اون زن و شوهر به اختلاف برسن و بخوان اموالشون رو از هم جدا کنن، زن بخواد جهیزیش رو ببره، مردم بخواد اموال خودش رو برداره ببره، اینجاست که سر این چیزا خیلی اختلاف میشه. نگید به درد نمیخوره، دقیقا دعاوی اینجا سر همین چیزها مردم با هم نزاع میکنن و دعواشون میشه سر یه دونه ریش تراش و آدم میکشن و من قطع در این خصوص رسیدگی کردم. برای همینه که اگه اینها رو بدونن دیگه این دعواها رو نمیکنن. خب مرسی که این جلسه رو هم همراه ما بودید. انشالله بقیه مباحث رو جلسه آینده خواهم گفت. موفق و پیروز باشید.